در مورد وضعیت مسئله طرح یا عدم طرح جبهه سوم چند تا نکته رو باید توجه بکنیم بهش دیگه. یکی این که در سطح بین‌المللی مارکسیسم یا گرایش‌های مختلف مارکسیستی تناسب قوا به نفعشون نیست. یعنی در واقع شرایطی هستش که کل چپ بین‌المللی دچار بحران سیاسی است. این یک نکته. اینو همیشه در نظر بگیریم چون وگرنه دچار قلوگویی و بزرگ نمایی و غیره میشیم و مثل بسیاری از این نیروهای موجود که میبینیم، یعنی خیلی از خودشون تمجید و تعریف میکنن اما توجه نمیکنن که خودشون دچار بحران هستند و دخالتگری رو آنچه که باید و شاید از طرف مارکسیسم انقلابی میتونن انجام بدن نمیتونن انجام بدن. در نتیجه یک بحران سیاسی وجود داره. در کنار بحران امپلیسم ما بحران گرایش های مارکسیستی هم داریم. بنابراین شرایط اون چنین که بخوایم برنامه ریزی بکنیم، مثلا حالا موضوع طرح جبهه سوم مطرح بکنیم، اصولا در سطح تبلیغاتی باقی میمونه نه در سطح عملی. زمانی در سطح عملی باقی میمونه که خودمون یا یک گرایش مارکسیستی بین‌المللی پا رو زمین داشته باشن در اون منطقه. بعد وارد، حالا مهم هم نیست که در اقلیت باشن، منتها وارد کارزار میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شعارها رو طرح میکنن، دخالتگری میکنن، بازتابها رو دریافت میکنن، نکات ضعف رو برطرف میکنن، مجدداً دخالتگری میکنن و نهایتا شاید هم به این نتیجه برسند بر اساس دخالتگری از پایین، که این بحث اصولا منتفیه، مطرح نیستش. شاید هم از طرف مقابل بتونن یه جبهه در واقع سوم رو در منطقه بسازن با این موضوع که ما علیه دولت صهیونیستی هستیم، علیه حماس به عنوان دستیار جمهوری اسلامی یا مجری جمهوری اسلامی هستیم و توضیح میدیم که بقای چگونه هستش در شرایط موجود و دخالتگری میکنیم، نیرویی کسب میکنیم بر اساس اون نیرو که دیگه واقعیت پیدا میکنه حضور ما و دخالتگری ما، جبهه سوم تلاش میکنیم تحقق بدیم. اگرم خب به هر حال انجام نشد، مجدداً بار دیگه اتفاقاتی که میفته این رو تأکید میکنیم و از تجربه پیشین استفاده میکنیم. بنابراین وقتی ما از جبهه سوم امروز صحبت میکنیم به این مفهوم نیستش که حالا یه عده‌ای خواهند اومد در سراسر جهان بیان این موضوع رو انجام بدن. یعنی در مقابل دو نیروی ضد انقلابی موضع به اصطلاح شکست پذیری رو تبلیغ بکنن، به شکست پذیری دولت ها رو. بنابراین ما وقتی صحبت از این میکنیم، صحبت از امر تبلیغاتیه برای دوران بعد، چون دخالت واضحه که اگر بخوایم دخالت روزمره داشته باشیم باید نیرو داشته باشیم و باید یه تجمعی باشه، چه در داخل این منطقه‌ای که الان در حال جنگ هست، چه در سطح بین‌المللی که فاقد این هستیم. صرفا بحثمون در این زمینه مسئله تبلیغاتی خواهد بود. نکته بعدی این هستش که چگونه این جبهه سوم نهایتاً تحقق پیدا میکنه، در تحت چه شرایطی. در اینجا برمیگردیم به تجربه انقلاب اکتبر و بحثای نظری، تئوریک و همچنین عملی که بولشویک‌ها در دوران پیش انقلاب داشتن و اونم مبنی بر این بود که ما در واقع باید به یک ستاد رهبری بین‌المللی مبدل بشیم تا بتونیم شرایط رو جلو ببریم در سطح بین‌المللی. و از این رو بود که بلافاصله پس از تحقق انقلاب پیروزمند اکتبر، تنها انقلاب سوسیالیستی که در جهان ما شاهدش بودیم، بلافاصله پس از اونم تو چه شرایطی؟ شرایط جنگ، 14 کشور داره حمله نظامی میکنه برای کاملا از هم پاشوندن کل جامعه مدنی اون زمان، از 1 میلیون نفر کشتن در واقع. در اون شرایط بلا فاصله به دلیل همین مسئله ستاد رهبری بین المللی کومینترن ساخته شد. کومینترن یکی این که بر اساس یک سازمان انقلابی بین المللی، ما حالا که یه جا انقلاب کردیم سراسر جهان انقلاب ها رو در واقع دامن میزنیم و دامن زده شد، مشخصا در آلمان که متاسفانه با شکست برخورد کرد. خب این وقتی شکست اتفاق میفته دلایل شکست رو ارزیابی میکنیم، ولی به هر حال اگر بخوایم به پیروزی برسیم خب اون زمان هستش که تحقق پیدا میکنه در واقع. ولی خب تلاش شد و در بسیاری از کشورها قیام‌ها انقلاب‌ها صورت گرفت تا کشورهای امپریالیستی هم رخنه کرد این عقاید. یعنی طبقه کارگر زحمتکشان کشورهای مختلف حمایت کردن از انقلاب اکتبر و جلوگیری کردن، اعتصاب کردن، جلوگیری کردن از ارسال سلاح‌های مختلف سنگین و سبک و غیره به منطقه که منجر به این شد که به هر حال حفظ شد اون رژیم اونجا. بنابراین جبهه سوم در واقع زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که حداقل ما در یک منطقه از جهان انقلاب رو به پیروزی رسونده باشیم. به نظر ما نه به این علت که ایرانی هستیم، به این علت که واقعیتش اینه که تنها نقطه ضعف جهان امروز اتفاقا برای این که سرمایه‌داری رو سرنگون کنه و این گسترش به اصطلاح انقلاب ما سازمان بدیم و یک جبهه سومی در مقابل این جریانات مختلف در سر به شکل سراسری ایجاد کنیم، انقلاب سوسیالیستی در ایران هستش. خب در اینجا سوال طرح میشه که آیا انقلاب سوسیالیستی در ایران هم یه جنبه تبلیغاتی داره یا واقعیه؟ به نظر من کاملا واقعیه. یعنی در واقع هم ما تجربه 1357 سرنگونی دولت که متکیه به یک دولت امپریالیستی و همچنین رژیم به اصطلاح ارتجایی شاه رو داشتیم، از سوی طبقه کارگر کمیته های کارخونه ساخته شد، شوراهای کارگری در نهایت به اشکال مختلف شکل گرفت و یک نظام سرمایه‌داری کاملا بی ارتباط به جامعه رو در واقع تونستیم اونجا سرنگون بکنیم و در داخل ایران هم در واقع چنین خواهد بود. یعنی در واقع ما در این موقعیت هستیم، یک رژیم ارتجایی رو در واقع سرنگون کردیم، این تجربه حفظ خواهد شد. از طرف دیگه هم تجارب اعتصابات کارگری و مقاومت طبقه کارگر از روز اول در ایران مشاهده شد، بی سابقه است به نظر من در ارتباط با کشورهای حتی مجاور، حتی مصر یا مثلا عراق یا مثلا پاکستان یا جاهای دیگه در این منطقه. یعنی بی سابقه است در سطح جهانی که به طور منظم به طور سیستماتیک طبقه کارگر حضور سیاسی داشته در این 44 سال در داخل ایران، از طریق مبارزش، از طریق اعتصاب، از طریق فعالیتایی که داشته. بنابراین طبقه کارگر ایران یک طبقه کارگر آگاه هستش در قیاس با بسیاری از کارگران حتی در اروپا. یعنی آگاهی سیاسی که ما در داخل ایران میان کارگرها داریم به مراتب بالاتره تا آگاهی بسیاری از کشورها در کشورهای حتی اروپایی، به دلیل شرایط ویژه‌ای که هستش. در نتیجه این طبقه اگر شرایطی ایجاد بشه که به آگاهی ساختن ستاد رهبری و همچنین تدارک انقلاب برسند، خب واضحه در یکی از این تندبادها، در این یکی از این جرمت‌های جنبش‌ها و خیزش‌ها امکان تسخیر قدرت به وجود میاد در داخل ایران و انقلاب کارگری در داخل ایران گسترش پیدا خواهد کرد به سرعت به سراسر جهان و در واقع به این ترتیب مسئله بحران رهبری در سطح جهانی میتونه حل بشه و تغییرات اساسی پیدا بشه که در اون موقع هستش با داشتن یک مرکزیت، یک قطب سوسیالیستی در یک منطقه هستش که ما دخالتگری مستقیم میتونیم در شرایطی مثل جنگ اسرائیل و حماس ایفا بکنیم. یعنی در واقع یک رهبری هستش در سطح جهان اعتبار کسب کرده، همونطور که انقلاب روسیه کسب کرد. یعنی لنین و کسی مثلا 6 روز پیش از انقلاب که در سراسر جهان نمیشناخت، یه عده خصوصی میشناختنش در داخل روسیه همون هم عمدتا و تعداد معدود مثلا افرادی جاهای مختلف، ولی تبدیل شد به یک رهبری که مورد شناسایی و مورد اعتماد توده‌های وسیع در سراسر جهان شد. برای همین کومینترن وقتی تشکیل شد، نماینده های میلیون ها نفر از کارگران جهان در اون شرکت کردن و فعالیت شروع کردن. بنابراین مسئله این اتحاد عمل در واقع تنها در یک شرایط اینچنینی اتفاق میفته در سطح بین‌المللی، یعنی یک به اصطلاح ستاد رهبری قطب سوسیالیستی موجود باشه، سوسیالیستی واقعی، نه نمیدونم چین و کره شمالی و نمیدونم این مبتذلاتی که اینا راه انداختن به اسم کمونیسم و سوسیالیسم و غیره. بنابراین تا اون زمان هدف اصلی ما اتفاقا این هستش که در داخل ایران سازمان بدیم برای انقلاب سوسیالیستی. ولی خب تا اون زمانم که این انقلاب تحقق پیدا کنه، ما در واقع صلاحیت اینه داریم که نظرات عمومی و تبلیغاتی خودمون رو مطرح بکنیم که مستند باشه، ثبت بشه در تاریخ که یک همچی اتفاقاتی افتاد. مارکسیستای انقلابی یه بخش کوچکی از جامعه ایرانی هستش و یه بخش کوچکی در سراسر جهان هستش، این موضع رو داشت. این موضع موضعی بودش که گرچه تحقق پیدا نکرد، ولی موضعی بود که ارزیابی کردن در این مقطع خاص میتونست پاسخگوی شرایط موجود بشه و اگر هم یک نیرو انقلابی بود، این موضع میتونست راهگشا بشه، میتونست یک به اصطلاح بدیل سوم ایجاد کنه، جبهه سوم ایجاد کنه. بنابراین وقتی ما صحبت از جبهه سوم میکنیم، منظورمون این نیست که حالا ما آستین بالا میذاریم یه عده‌ای بیام به حرف ما گوش بدن. مثلا در کشورهای مختلف که تبلیغ میکنیم این مسئله فوری باید جا بیفته، یک جا نیفته ما آلت دست مثلا کسای دیگه میشیم، یا میان مثلا از این استفاده امپریالیسم یا جریان دیگه میاد استفاده میکنه به منظور دیگه. یعنی اینا مطلقا ما حساب کتابای اینچنینی نمیتونیم بکنیم، وگرنه دچار تخیلات میشیم. ببینید تخیلات این جریانات خرد بورژوا رادیکال اینچنینیه دیگه، خود بزرگ می نمیکنن، شعارهای پرتمطراق میدن اون تا پایه اجتماعی ندارن که این شعارها رو تحقق بدن. خب این از این ماجرا. یعنی بنابراین نباید کشیده بشیم تو این بحثا که حالا میشه یا نمیشه، یا یعنی این حالا ممکنه این عقاید رو برداره به یه شکلی دیگه استفاده بکنه و غیره. ما موضع سیاسیمونو در این شرایط طرح میکنیم و میگیم هم خیلی روشن که ما اونجا الان پایه اجتماعی در حال مبارزه نیستیم و اگر قراره یه همچین اتفاقی بیفته، منوط به یه انقلاب سوسیالیستی در ضعیف‌ترین حلقه جهان و اینکه کارگرا آماده این باشن، و اونم به نظر ما ایران هست. یعنی در واقع دومین انقلاب سوسیالیستی میتونه در جهان در از ایران شروع بشه و این شرایط آماده هستش، در واقع شرایط عینی آماده است. اونچه که کم بودش هست شرایط ذهنیه، نبود ستاد رهبری، نبود این به اصطلاح نیروی هستش که بتونه انقلاب و سازمان بده. و راه رسیدن به اون کم بودم دقیقا برمیگرده به مسائل روز، یعنی کار از پایین در میان کارگرا، ساختن هسته های مخفی و تداوم بخشیدن این، نهایتا سراسری کردنش برای تدارک یک انقلاب سوسیالیستی به عنوان یک حلقه اصطلاح ضعیف در سطح بین المللی و بعد گسترش انقلاب. بعد وقت این اتفاقات این چنینی میفته، خب دخالت مستقیم ما حتی میتونیم بکنیم در یه همچه شرایطی. این از نقطه نظر نظری هستش دیگه، این بحثی که به هر حال ایراداتی رو بقا گرفتن در موردش. در سطح شرایطی که اتفاق افتاده، خب اسپیکولیشن ما میتونیم بکنیم، یعنی خیلی ها اسپیکولیت میکنن، گمان زنی میکنن که به این علتی که مثلا فرض کنید اسرائیل این کار کرده، به این علتی که حماس مثلا این کار، یا مثلا حماس حساب کتاب درستی نداشته، یا اسرائیل مثلا یکه خورده فهمیده که چه بلایی سرش داره میاد، بعد حالا واکنش داره نشون میده و غیره. یعنی به این ترتیب خب نمیتونیم اسپیکولیت بکنیم چون اسناد و مشخصی وجود نداره. میتونیم به طور عمومی صحبت کنیم در مورد وضعیت سیاسی که مرتبط به اتفاقی که افتاده. شخصا به نظر من مسئله به این ترتیب هستش، در بحث اولم اشاره کردم و اونم اینه که رژیم جمهوری اسلامی در واقع دخالتگری داشته در زمینه‌های مختلف در این ماجرا، به این ترتیب که در حال مذاکره، در حال چانه‌زنی با امپریس بر سر موضوع برجام، چانه‌زنی هم از دو طریق همواره، حالا نه تنها بین رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا، همه چانه‌زنی ها از دو اصطلاح حربه استفاده میشه معمولا. یک حربه در واقع مانور دادن و توافق و سازش و یه مقدار عقب نشینی و یه مقدار فشار گذاشتن غیره هستش، همراه با لفاظی، یعنی در واقع کرکری خوندن، ما میاییم ما فلان کار میکنیم، بمب اتمی رو میسازیم و فلان میشه، ما این کار میکنیم، کل آمریکا رو میگیریم و غیره. خب از این حرفا زیاد شنیدیم دیگه، کل هم خلیج فارس و جلوش میگیریم، مسدود میکنیم، بعد هواپیماها میان مانور میدن، بعد کشتی های بزرگ آمریکا میاد اونجا. اینا تمام مرتبط به این چانه زنی در واقع، یعنی جنگی قرار نیست بشه، یعنی مانور به این ترتیب میدن. یک بخش دیگه از این چانه زنی ها مرتبط میشه به یک سلسله اقدامات، اقدامات مستقیم خیر، اقدامات غیر مستقیم از طریق جنگ های نیابتی. به نظر من یکی از مسائل اصلی که این اتفاق به این شکل افتاد، یک به اصطلاح بخش نیابتی جمهوری اسلامی تأدیبی میخواست مثلا این آقایون نتانیاهو و اسرائیل بکنه در ارتباط با این وضعیت، ولی در وهله نخست در واقع داره صحبت میکنه با آمریکا که ما قابلیت این کارا رو داریم و اینکه امتیازات بیشتر سر میز مذاکره‌ای که الان داریم، مذاکره هم داره ادامه پیدا میکنه، البته مخفیه، اعلام نمیکنن، هیچ وقت هم نقض نکردن مسئله برجام، داری مذاکرات پشت پرده ادامه پیدا میکنه. به این ترتیب فشارهای بیشتری وارد میاد رو آمریکا که امتیازات بیشتری بده، حالا اونها هم یه کارهایی میکنن که این امتیازات ندن، ولی به هر حال این موضوع چانه زنی در واقع جوانب مختلف داره، صرفا دور میز مذاکره نشستن نیست، اقدامات لفاظی هاست، بد و بیرا گفتن، تهدید کردن و غیره شامل میشه و همچنین اقدامات غیر مستقیم، به اصطلاح مصاحبهاش با بایدن دارن میگن ما دیگه کار ایرانه دیگه، بگید ما، میگم نه ما اطلاعی نداریم، ما اطلاعات کافی نداریم، ایران درگیر نیستش، میدونی، یعنی به هر حال به این ترتیب وارد جنگ نمیخوام با ایران بشن. این مسئله فشار هستش، ضمن اینکه نیروهای دیگه ای هم در واقع در این ماجرا دخالت داشتن، مثل روسیه، تمام توجه از یوکرین الان اومد سر فلسطین، یعنی مسئله حمله نظامی روسیه به اوکراین و غیره عملا دیگه توجهی کسی بهش نمیکنه، منتفی شده حداقل برای این شرایط. بنابراین دولت پوتین زینف هستش که بیاد از پشت سر یه سری انگولک هایی بکنه این اتفاق بیفته، و از طرف دیگه هم خب رژیم هم با ارتباط با عربستان سعودیش داره حسنه میشه و اینجا هم عربستان سعودی رفته یه راهی حالا اقدامات اقتصادی و سیاسی با اسرائیل بکنه، خب اینو به هم میزنه از طریق این اتفاقی که افتاده. به این ترتیب ما در واقع شاهد این ماجرا هستیم که این اتفاقات میفت. رژیم ایران خب واضحه که کوچکترین ارزشی برای جان پناهندگان و کودکان فلسطینی نداره، برای جان کودکان و جوانان ایران هم نداره، چه برسه به مردم فلسطین. بنابراین 100 نفر 1000 نفر 10 هزار نفر هم از اینا کشته بشن که تا حالا کشته شدن، اهمیتی نداره براش، به شرطی که اون اقدامی که میخواد بکنه، اقدام سیاسی که میخواد بکنه، بتونه انجام بده. و به هر حال مسئله چین هم هست. خب واضحه که اونها هم به همین ترتیب دیگه میره یه چراغ سبزایی نشون میدن غیر مستقیم که این ماجرا یکمی به هم بریزه و در موقعیت ضعیفتری آمریکا قرار بگیره که اونم در حال چانه زنی با آمریکا هست دیگه، امتیازاتی بیشتری بگیره برای این ماجرا. این که حالا غیراتی در این قطبی شدن جهان داره رخ میده، خب این زمان صحبت از قطبی شدن میکنیم در دوران زمانی هستش که حالا تحت کنترل استالین در مورد شوروی صحبت میکردیم، اون موقع در مورد چین صحبت میکردیم وقتی انقلاب شد. الان دیگه همه این کشورها امپریالیستی هستن، یعنی این که حالا مانور میدن بله وارد جنگ میشن، ما بین فامیل امپریالیستا هستش که این اتفاقات میفته. بنابراین تغییرات اساسی بخواد رخ بده دیگه نیازی به این کارها نیستش، یعنی میرن مذاکره میکنن یا مثلا جنگ میکنن نهایتا. ولی به هر حال این کشورهای امپریالیستی هستن. وقتی ما اون زمان استالین هم حتی از قطب سوسیالیستی اینا صحبت میشد، به این مفهوم بود که هنوز سرمایه‌داری و امپریالیستی نشده بود و از این نقطه نظر یه سری تناقضا داشت، یعنی بلوک به اصطلاح اروپای شرقی بود، یعنی کشورهای مختلف که اینا اصلا پاشید، اصلا چیزی نمونده از به اصطلاح کمونیسم و سوسیالیسم و غیره، همه سرمایه‌داری شدن و خود چین و روسیه هم کشورهای امپریالیستی، یعنی همون مقدار که اینها ممکنه وارد جنگ با آمریکا بشن، همون مقدار هم امکان داره مثلا فرض کن فرانسه وارد جنگ بشه یا انگلستان وارد جنگ بشه. بنابراین این به اصطلاح وقایع به این ترتیب میگه تغییرات بنیادین در سراسر جهان اتفاق افتاده و الان ما حضور امپریالیست داره با هم داریم دیگه. قطب بندی ها در واقع متکیه به این که چه امتیازات اقتصادی از هم بگیرن و چگونه به حیات خود ادامه بدن، ولی این مرتبط به وضعیت کنونی نیستش. به نظر من مسئله اساسی دخالتگری جمهوری اسلامی برای مقاصد خودش، و از طرف دیگه هم اسرائیل هم همینطور. این فاکتور باز دوباره گمان زنی نمیخواییم بکنیم، ولی به هر حال این فاکتور که این نتانیاهو اولا فرد فاسدی هستش مثل ترامپ در واقع، یعنی دادگاه ها قراره واسش بذارن و این محکومش بکنن دزدی و کلاشی و غیره کرده، ولی به هر حال این شخص فرد خیلی خود محوربینی هستش، رفته معامله کرده با یه جریان شبه فاشیستی، جریانات بسیار راست شبه فاشیستی در این در دولت اسرائیل و مورد انزجار توده های خیلی وسیع اسرائیلی هستش، یعنی در واقع بسیاری ناراضی هستن و با کسانی که گرایش های به اصطلاح مترقی و مارکسیست صحبت های میکردن، اصولا اولین صحبتی که اسرائیلی های چپگرا در واقع در اسرائیل میکنن اینه که تمام این موضوعات تقصیر نتانیاهو هستش بلا فاصله. یعنی قبلا یه مقداری این موضوع مطرح میشد که آره اومدن و اسرائیلی های بیچاره رو دارن میکشن و اینا بمب میریزن و غیره، اصلا مطلقا سر بمب انداختن و این اصلا حماس مقصر و ایران مقصر و غیره نیست. در وهله نخست نتانیاهو مقصره، چون یک آدم فرصت طلبی هستش که در صدر قدرت گرفت برای منافع خودش و فردی فاسد، خیلی بیشباهت به همین آقای ترامپ نیستش، یعنی اونم الان دارن محاکمه میکنن در آمریکا. بنابراین در یه همچی شرایطی که این طرف کاملا منزوی هست، چه بسا ممکنه چراغ سبز، یعنی حملات این چنینی از طرف حماس قبلا شده، بارها شده، چندین بار شده و اینا اومدن پاسخ دادن و مطمئنا جاسوسایی همین اسرائیل بالا پایین رژیم جمهوری اسلامی میدونه، جاسوس داره، سپاه پاسداران فرمانده هاشون جاسوسی میکنه، احتمال قوی تمام اطلاعات داره در مورد حماس، حالا که هم مرز خودشه نخواهد داشت، واضحه که تمام اطلاعات داره، جاسوس داره، حتی در سطح رهبری اینا هم امکانش خیلی زیاده که جاسوس داشته باشه. بنابراین مطلع هستن وقتی اینا میخوان یه کاری بکنن، خب مطلع هستن، میان خنثی میکنن از میان برمیدارن و غیره. ولی این بار این اتفاق افتاد. خب میتونه این به این مفهوم باشه که چراغ سبز نشون دادن در یه تا یه درجه یه اقداماتی بکنه که بعد این بهانه پیدا بشه که همین اقداماتی که الان دارن میکنن انجام بدن. یعنی از این نقطه نظر سیاست نتانیاهو با وجود اینکه در انزوا هست موفقیت آمیز بوده، این دیگه ربطی به حماس و اینها نداره مشخصا، حماس به یه منظور دیگه علم میشه و اینها در واقع این چراغ سبز نشون میدن که بتونن کار خودشونو بکنن. اینا همزمان این اتفاق با هم افتاده. بنابراین این همچه شرایطی ارزیابی من این هستش که همچه شرایطی هستش دیگه. ولی خب بعدن اسناد و غیره رو خواهد شد، ما تحلیل دقیق‌تری میتونیم داشته باشیم از وقایع کنونی. با تشکر از توجهتون.